بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیه اجمعین. ایام ماه مبارک رجب انشالله همه من و شما جزء رجبیون باشیم و انشاءالله تبارک و تعالی جزء کسانی باشیم که شب و سحر داشته باشیم. رب انعمت فزد. حدیث امروز رو در محضر امام عرفا، امام سلاک، حضرت سر الانبیاء و المرسلین، حضرت امام امیر المؤمنین هستیم. در بلد الامین کف امی صفحه 312 ایشون این فراز و فقره رو از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام بیان میکنند. فقره و فراز عجیبی است. ببینید حضرت می‌فرمایند: الهی عظم جرمی اذ کنت المبارز به و کبر ذنبی اذ کنت المطالب به الا انی اذا ذکرت کبیر جرمی و عظیم غفرانک وجدت الحاصل لی من بینهما عفو رضوانه. اولا عزه من، تمام ائمه بدون استثناء الهی نامه دارن. خیلی حرف عجیبی است. تمام ائمه بدون استثناء الهی نامه دارن و این یه سری است. الهی نامه های ائمه بیان ظرفیت وجودی اونهاست نسبت به حالات خودشون و القاء برای دیگران. اگه از من بپرسید الهی نامه چه است؟ الهی نامه ها دریافت وجودی است برای القاء و پرداخت بله به حالات نفسانیشون برای انتقال به بله تمثلات دیگران و اتصاف به دیگران. این معنی الهی نامه است. حضرت در اینجا و عنایت دارید که یه امثال دعای کمیل که انشاءات حضرت امیر علیه السلام و بلکه دریافتاشون از حضرت خضر نبی و الغائشون و املائشون به حضرت جناب کمیله، یکی از این نمونه هاست و بقیه و بقیه و صحیفه های ائمه رو دریابید. تقاضا میکنم در این ماه مبارک رجب انس با صحیفه های حضرت داشته باشید. حضرت میفرمایند: الهی از و مجروری، خدایا گناهان من سنگینه، بزرگه. جرم آن است که بله کار ناپسندی که انسان رو به چشم دیگران بیاورد، ولو به چشم حقارت و به چشم خفت باشه. الهی عظم جرمی، جرم من و گناه من سنگینه، اذ کنت المبارز به. چرا جرم من سنگینه؟ چون همون اولی که من این جرم رو انجام دادم اعلام مبارزه با شما حضرت حق کردم. نعوذ بالله. همونی که در بحث اصول میگفتیم تجری. و کبر ذنبی، گناه منم زنگین. ذنب رو ذنب میگن به عنوان این که دنبال دار انسانه، انسان پیرو به گناهشه و گناه انسان رو اسیر میکنه، چنانچه دم حیوان انسان رو اسیر میکند، گناه انسان هم از همون ماده است و انسان رو اسیر میکنه. بعد حضرت فرمودن از کنت المطالب به، با این از سلام علیکم یا الله سبحکم الله بالخیر، بزرگی گناه شما را به مطالبه و درخواست و به عبارت بهتر باز مبارزه با شما و درخواست از شما و اینکه من گناه کردم و گناه بزرگ هم کردم شما را به مطالبه کشوندم، نعوذ بالله من سیئات اعمالنا. بعد حضرت همه اینا رو دارن داره ایچونده، الا انی اذا ذکرت کبیر جرمی و عظیم غفران که، اما من وقتی که میام یه نسبت سنجی میکنم بین بزرگی گناه و جرمم و بزرگی غفران تو یه نتیجه میگیرم، و جد تل حاصل لی من بینه ما عفو رسوانه. اونی که از این دوتا نسبت، نسبت گناهان بزرگ و بزرگی گناهم و جرمم و بفرمایید این که شما هم بزرگ هستی وقتی که و غفران تو هم بزرگ هست، وقتی این دوتا رو میسنجم اونی که از نسبت اینا استفاده بکنم چیه؟ اینه که عفو شما و رضوان شما را نتیجه جمع بین این دو شیء بزرگه، بین این دو عظیمه. خیلی حرف مهمه. اجازه میدید من دیگه وقتم داره تباب میشه خدمتتون عرض کنم که قانون نسبت یه قانونی است. قانون نسبت ما بیاییم نسبتمونو با حضرت باری تعالی بسنجیم، ببینیم چه نسبتی داریم. اگر ما گناهی خدای نخواسته انجام دادیم و از این گناه همون تجری باقیمون، بدونید این گناه بخشیده نمیشه، چون گناه کوچکی و بزرگیش به تجری مولاست، نه به تکرار گناه و نه به بزرگی گناه. و اما اگر از این آمدیم گفتیم الهی عظم ذنبی فلیحسن العفو من عندی بله گناه ما بزرگه اما عفو تو زیباست. اگر اینجوری بود بدانید که انشاءالله مورد لطف حضرت حق قرار میگیریم. سعی کنید در این ماه نسبت سنجیهاتون رو عزه من قوی کنید، هر چه که میتوانید با حضرت حق نسبت سنجی بکنید و تا جایی که انشاءالله برسیم به توحید حقیقی، توحید اطلاقی، توحید صمدی، توحیدی که حضرت حق میخواهند و مطلوبشه، و انشاءالله به جایی برسیم که توحید عملیمون هم انشاءالله تبارک و تعالی تقویت بشه. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در شخص اعتباری و در اشتراک احکام تکلیفیه و وضعیه بین شخص اعتباری و حقوقی و حقیقی به این نتیجه رسیدیم که اینها بله یک وجه جامعی دارن، و وجه جامعش اینه که ما صدر عن الله تبارک و تعالی فرقی بین شخصیت اعتباری و حقیقی نیست، و در اطلاقات هم تفاوتی بین شخص حقیقی و شخص اعتباری نیست، و به عبارت بهتر ادله اوفو بالعقود و احل الله البیع و ناس مسلطون علی اموالهم و به فرمایید و المسلمون عند شروطهم، تفاوتی بین شخصیت حقیقی و حقوقی وجود نداره. سلام علیکم یا الله سبحکم الله بالخیر. اما اگر تفاوتی دارد به این جهت تفاوت دارد که موضوع بعضی از احکام حتی احکام وضعیه برای شخصیت اعتباری بفرمایید مسلوبه و به عبارت بهتر منتفی. به عبارت بهتر گر معاملات بالمعنى الاعم و بالمعنى الاخص در هر دو، وقتی که میگیم زوجیت و عقود دیگر، این زوجیت برای در اطلاقش هر دو رو شامل میشود، اما در موضوعش شخصیت بفرمایید اعتباری و حقیقی و بفرمایید حقوقی این خصوصیت رو نداره. چرا؟ چون مثل عدم و ملکه ایست که ما وقتی میتوانیم بگیم ملکه دارد که بتونیم وجود رو براش ثابت بکنیم. و به عبارت بهتر اینطوری بفرمایید احکام تکلیفیه گویا موضوعش، خوب با این جمله عنایت بفرمایید، گویا احکام تکلیفیه موضوعش احکام وضعیه هست و گاهی از اوقات موضوعی برای احکام وضعیه نیست تا بفرمایید حکمی احکام تکلیفیه بهش تعلق بگیرد. و اینجاست که دیگه میگیم احکام تکلیفیه فلان حکم رو ندارد، چون به عبارت بهتر موضوع ندارد. و میدانید که بین موضوع و بین احکام به عبارت بهتر یک بدبستون و یک تلازمیست. تلازمیست که گاهی وقتا اگر موضوع نباشد بفرمایید احکام هم صدق نمی کند. اما بحث مهم دیگری که ایشون مطرح کردن و همین طوره اینه که چه رابطه‌ای هست و چه ارتباطی هست بین بفرمایید مدیرانی که میخواهن اداره بکنن شرکت‌هایی رو که اونها شخصیت حقوقی دارن و بین این شخصیت حقوقی چه نسبتی؟ و به عبارت بهتر بگید که الان شرکتی تشکیل شده، این شرکت هم به عبارت بهتر شخصیت اعتباری و شخصیت حقوقی است و بنا هم هست هر قراردادی که میبنده، چه مشارکت باشد، چه مزاربه باشد، چه غیر اینها و چه قراردادهای دیگر، همانند شخص حقیقی باشد. حالا با توجه به این، مدیرانی که دارن این شرکت‌ها را اداره می‌کنن چه نسبتی دارن؟ و آیا ما باید این حرف رو بزنیم که اعتبار، به این نکته دقیقی است، اعتبار شخصیت اعتباری و حقوقی که ما اسمشو میذاریم مدیران یا هیئت مدیره یا هیئت مؤسس یا نماینده فران شرکت، هر چی میخواد اسمشو بذارید، یا حداقل کارپرداز اون شرکت، آیا اینها نسبتشون به شخصیت اعتباری و شخصیت حقوقی، آیا نسبتشون نسبت نمایندگی است؟ آیا نسبتشون نسبت وکالت است؟ آیا نسبتشون نسبت ولایت است یا نه خیر؟ اصلا شخصیت اعتباری و حقوقی اون چه که اعتبار دارد اصلا به همین نماینده هاشه. در واقع ما به نماینده میگیم این نسبت ها را دارد و این خصوصیات را دارد و این تکلیف را دارد. خب آنانی که نظرشون اینه که شخصیت اعتباری و شخصیت حقوقی ارزش تکلیف و حق رو ندارد، البته ما اینو مطلب قبول نداریم، چون حق با تکلیف رو یه نسبت میدونیم، میگیم در نسبت لا فرقه بین شخصیت حقیقی و طبیعی و بفرمایید و اعتباری و حقوقی. اما اونهایی که شخصیت اعتباری رو ملاک نمیدانن میگن هر چی که هست مال چه هست؟ مال این نماینده ها هست، مال این مدیرانه، مال این هیئت مدیره است، مال این هیئت مؤسسه. در نتیجه اگر برای معاملاتشون ارزش قائل هستند، به عنوان این که اینها شخص طبیعی هستند ارزش قائل هستند، نه به عنوان این که اینها شخص چه هستند، شخص حقوقی هستند. اما ما عرضمون این است که نخیر، اصلا خود این شخص، ببین ثمره کجا ظاهر می شود؟ ثمره جایی ظاهر می شود که اگر یه شخص بفرمایید حقیقی برای یه شخص حقوقی، یعنی برای یه شرکتی آمد معامله انجام داد و شما نظرتون این بود که شخصیت طبیعی است که داره معامله انجام میدهد نه شخصیت اعتباری و حقوقی، در بحث‌های زمان همش میفته به گردن کی؟ به گردن این فرض کن آقای فلانی که نماینده فلان شرکته. و به عبارت بهتر دیگه شرکت میشه بری از ذمه و هر کسی و هر چی که هست از آن چه هست؟ از آن این شخص طبیعی و حقیقی است، نه از آن شخص بفرمایید اعتباری. اما بنابر نظریه وکالت یا بنابر نظریه ولایت، این اصلا هیچ کار هست. کاری که داره میکنه چه میکنه؟ کارهای اونها رو میپردازه. که ما هم عرضمون همین است که نماینده شرکت ها در حکم وکیل هستند و به عبارت بهتر اینا کارپردازایی هستند که کار به اینها موکل و محول شده. میتونیم این حرف رو بزنیم، حالا مرفوع بفرمایید دیگه الان با این دنیای امروز با پیشرفت این ابزار و آلات دیگه این مسئله حل شده، میشه این حرف رو بزنیم که اگر یک روزی کار این رو یک دستگاه غیر ذوی العقول و شیئی انجام داد نه انسان عاقلی انجام داد، مثل که الان امروز در خیلی از ما هم استفتا کردن، خیلی از معاملات امروز در سطح جهان معاملات با همین دستگاه های جدید، ساعت میده، تاریخ میده، بهش میده در فلان ساعت شما با این مبلغ حد و حدود رو هم مشخص میکنه، میگه برای ما خرید کن. و این خود شخصیتی هست، یه شخصیت حقیقی، یه شخصیت بفرمایید حقوقی و اعتباریه. آیا این صحیح هست یا صحیح نیست؟ اگر مبنای فقاهتی شما به این شد که شخص حقیقی است که داره معامله میکنه، باید بگید اینها اصلا بله معامله صحیح نیست. اما اگر بفرمایید نظرتون این بود که نخیر، این شخصیت حقیقی هم بفرمایید در صورتی که غرر نباشد، ضرر نباشد، خصوصیات معاملات درش رعایت بشود، آیا چنین معاملاتی صحیح هست یا صحیح نیست؟ حتی گاهی از اوقات الان در زمان ما همین رو میان تحلیل میکنن، میگن گاهی وقتا معاملاتی که بر اساس دستگاه‌های دیجیتالی و کامپیوتر و اینها انجام میشود قوی‌تر هست گاهی وقتا از معاملاتی که به قول خودشون دستی صورت میگیره. مثل این که اگر خاطر شریفون باشه در روزهای گذشته که در بحث مشارکت و بانک داریم به بحث قرعه رسیدیم، مثل قرعه زدن الان با دستگاه‌های دیجیتالی یا بفرمایید با ارقام و رقم‌ها و رقایی است که قبلا مرسوم بود. چنان که ما در بحث قرعه گفتیم اجراء قرعه به سیره زمان است، الانم نسبت به معاملات شخص اعتباری میگیم به سیره زمانه. لذا ما موضوع ها رو متحول و متغیر میدونیم، حکم رو متغیر اگر میدونیم به تغییر موضوعات میدونیم و در نتیجه معاملاتی که با این دستگاه ها اجرا بشود در صورتی که بقیه شرایط باشد ما اینها رو مشکل نمیدانیم. بله سرمایه گذاری کرده، پول بهش داده، اعتبار به قول معروف اعتبار میگن اعتبار بهش داده، ارزش بهش داده، در صدر هم مشخص کرده، مثل این میماند که فرض کنید آقای بازاری کتابش رو یا جنسش رو در دستش گرفته رفته تو بازار قم یا تهران، میگه مبلغش اینه، خریدار کیه؟ منتها تفاوت با این است که این ساعت و لحظه و قرارداد و اینها رو همه ابزار بفرمایید، ابزار و آلات، این مثل چه میماند؟ مثل این میماند که ببینید مثل چه میماند، دارم مثال میزنم، خیلی که مته به خشخاش بذاریم و قرار باشد درش تأمل بکنیم، مثل این میماند که شما به یک سبیگی که اهل خرید و فروش نیست و از نظر شرعی معاملاتش جایز نیست، شما آمدید چه کردید؟ اجازه دادید و گفتید برید خرید و فروش بکنه. تمام فقهای عالم میگن اگر این سبی مجاز باشد و معاملاتش مورد تأیید یه بزرگتری یه ولیی باشد اشکال نداره. نهایت کار اینجوری میشه. یعنی ما نمونه های معادلش رو هم در فقه در گذشته داشتیم و مسائلش رو هم داشتیم. نتیجه این که ما عرضمون اینه که این اشکالاتی که گاهی وقتا مطرح میشه نسبت به بحث شخصیت اعتباری، ما عرضمون اینه که خوب تصور نکردن مباحث رو و شخصیت اعتباری رو. مقام اجرا با مقام امتثال و مقام صدور اوامر و نواهی الهی اینها باید تفاوت گذاشته بشه. خدا رحمت کنه مرحوم آخون، دارم کفایه رو یاد آوری میکنم، ایشون در بحث اوامر و نواهی یه بحث خوبی داشتن، فرمودن مقام شأنیت غیر از مقام چه هست؟ فعلیته. مقام شأنیت غیر از مقام فعلیته. اون چه که شأن معاملات باشد، فرقی در معاملات بین معاملات حقیقی و معاملات بفرمایید اعتباری نیست. لذایشون بعد در تعریف وکالت هم که وکالت چه معانی داره چند تا معنا را بیان میکنن. یک، بله، تفویض و عمل ما و ایکاله الی الاخرین. یکی از معنای وکالت اینه که شما یه کاری رو بله موکل میکنید به اینکه دیگران انجام بدن. دوم الاعتماد علی الاخر، وکالت معناش اینه که اعتماد به دیگری میکند دیگری کار رو انجام بده. و سوم تفویض و عمل ما من قبل شخص عاجز الی شخص آخر و الاعتماد علی. و اینی که یک کسی نمیتواند کار رو انجام بدهد محول میکند به دیگری. ما عرضمون اینه که با کمال معذرت هر سه این تعریف هایی که در وکالت کردن همه اینها در وکالت هست. وکالت معناش اینه که یک کسی توانایی داره، دیگری هم توانایی داره، توانایی او رو برتر میداند، کار رو به او واگذار میکند. حالا که کار رو که واگذار کرد گاهی وقتا شرط میکنه که خودش هم انجام بدهد، گاهی وقتا هم بفرمایید شرط میکنه که انجام ندهد. یا مثلا تعریف های دیگری که برای وکالت شده، تفویض الامر الی الغیر علی وجهین. این علی وجهین رو عنایت دارید، یعنی به عبارت بهتر به طوری که وسیله است، ابزاره. یا بفرمایید عقدی که دلالت بکند بر استنابه در تصرف. وکالت اون عقدی است که نایب در تصرفه. شما وقتی به یک کسی اجازه میدید، لذا وکالت باید موضوعش مشخص باشه، حد و حدودش هم مشخص باشه. اینم یکی. تعریف دیگر، تولیت الغیر فی امضاء امر او استنابتی فی تصرف فی ما کان له ذلک. اینه که بله ما بفرمایید وکیل رو ولایتش بدیم که در اون چیزهایی که بفرمایید موکلش مجاز هست اون هم چه بکنه، درش تصرف بکنه. یا به عبارت بهتر تعریف چهارم، عقد یفید و تسلیم و تسلیت الغیره علی تصرف فی ما له تصرف. بگیم وکالت عقدی است که مفاد این عقد اینه که به یک کسی که تصرف در یه مال و اموالی دارد، به اون کسی که تصرف ندارد اجازه میده که چه بکنه، تصرف بکنه. یا به عبارت بهتر تعریف ششم، جعل و فعل الغیره نازلا منزلت فعل الموکل. وکیل کارش نازل منزله کار چی است؟ کار موکله. همون موکل کاری که داره انجام میدهد داره انجام میده. تسلیت و شخصه غیره علا معاملت من عقد او ایقاع. دیگه تفاوت عقد و ایقاع رو بله میدانید، عقد طرفی نیست، ایقاع طرف واحد است. او ما هو و من شؤونه ما کل قبض و اقباض. بله مثل این که موکل بکنه شخصی را در بیع خانهش یا قبض سمن لهو. خب اینا چیزهای مختلفی است. ما با توجه به این تعریفایی که شده، با کمال معذرت از همه کسانی که به فرمو تعریفی برای وکالت دارن، ما وکالت شرعی را وکالت عرفیه میدانیم. نکته دقیقی است طبق مبانیمون. یعنی ما قائل هستیم که وکالت هم همانند بقیه عناوین و خیلی از عناوین حقیقت شرعیه ندارد. حقیقت چه دارد؟ حقیقت لغویه و نهایتش حقیقت عرفیه دارد. وقتی که اینطوری باشد ما به عرف مراجعه میکنیم. لذا تمام این تعریفایی که این آقایان، این شش هفت تعریفی که در اینجا اومده، همه این تعریف ها به جهتی صحیح هست و به جهتی جمشاد درش تأمل باشد. اما ما اگر قرار باشد وکالت رو تعریف بکنیم، میگیم وکالت یعنی کمک گرفتن یکی برای اجرای بعضی از عقود و ایقاعات که داره از دیگری چه میکند، از دیگری کمک میگیرد. حالا چه؟ ببین دیگه این کمک گرفتنش مسلمه. چرا داره کمک میگیرد؟ آیا عاجز باشد؟ چنانچه در بعضی از این تعریف ها بود. آیا بفرمایید به قول معروف به وجهن باشد، همون که در بعضی از تعریف ها بود، یعنی وسیله و ابزار باشد. وکالت معناش این است که کسی داره به یک دیگری یک نیابتی، یک ولایتی، یک وکالتی میدهد تا کار رو انجام بده. و به هر نحوی که از آنها باشد این وکالت به عبارت بهتر چه میشود؟ و به عبارت بهتر ما میتونیم این حرف رو بزنیم که دیگه در مدیران، در هیئت مدیره، در نماینده های شخصیت های اعتباری و حقوقی اون چه که کارهایی که به اینها می سپرده می شود همه اینها از جانب چه است؟ از جانب مباحث وکالته. و وکالت یک عقد شرعی هست و نسبت مدیران با شخصیت بفرمایی نسبت بله شخصیت اعتباری با مدیران چه نسبتی است؟ نسبت بفرمایید عقد وکالته. این عنوانی که ایشون در اینجا داشتن که نسبت مقدمه چهارم، بعد من کتاب رو نگاه بکنم، مقدمه چهارم علاقه بین المدرا، مدرا جمع مدیره، یعنی مدیران و بین شخص اعتباری چه نسبتی است؟ نسبت عقد وکالته. بله
عقد وکالته.
و به عبارت بهتر وقتی که یه هیئت یک شخصیت به فرمایی هیئت اعتباریه یا شخصیت شرکت رایشه میشن، به عبارت بهتر اینها دارن چه میکنن؟ کارهایی که خودشون میخوان حالا ببینید دیگه اعم از اینه که کارها از اون صادر میشود یا صادر نمیشود، که وکالت حقیقی در چه هست؟ در جاییست که اون کار را از طرف اون صادر بشود. لذا اگر یک وکیلی، یک نماینده شرکت حقوقی برای شرکتش یک چیزی رو معامله کرد که در قانون برای او ارزشی قائل نیست، این معامله معاملش هست باطل هست. مثل همین که بره مثلا، چرا؟ چون به عبارت بهتر سمخیت و تناسب نیست. بسیار وقت تمام شده. حالا بله ملاحظه بفرمایید تا اشکال هایی که بر نظریه وکالت هست ببینیم که اشکال و جواب هاش هست. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه اجمعین.
این جوری تعریف وکالت
داره دیگه ما در تصور ببینید علت این هم که تعریف وکالت رو ما تعریف کردیم چون ما در تعریف وکالت متعبد به تعبدات شرعیه نیستیم که بگیم حقیقت شرعیست ما باید از این قسمش بریم. وکالت یعنی این که یک کسی توانایی خودش رو دیده، گاهی وقتا هم تواناست منطقه به هر دلیلی الان وقت نداره میخواد کار رو موکل بود، گاهی وقتا هم واقعا اصلا ناتوانه. پس بنابراین وکالت همین است که کار رو به دیگری برگزار میکنه که دیگری انجام بده، به هر نحوی باشه، به ولایت باشه، به تقسیم به چی باشه. رضا عرض ما در این، یعنی وکالت رو گاهی وقتا ما عام میدونیم.